أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع سخن هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادی است که دعای پناه بردن به پروردگار متعال، و در ضمن این دعا یک آسیب شناسی قابل توجهی در عرصه‌های گوناگون اخلاقی انجام پذیرفته. رسیدیم به این فراز: اللهم اینی اعوذ بک من شکاست الخلق. این بخش شکاست الخلق. خب، مسئله خلاصه مربوط میشه به اخلاق محیطی، اجتماعی، معاشرتی، رفتاری، که بسیار بحث مهم و حقیقتاً قابل توجهی است. خب، اولا یک نگاه لغوی داشته باشیم. کلمه شکاسه اینجا اهل لغت این رو به معنای دشواری، صعوبت معنی کردن. صعوبت الخلق یعنی همون سوء الخلق. منتها امام علیه السلام ظاهراً مرحله پیشرفته شو، یعنی همون سوء خلق بین خود ما مشهوره به بد اخلاقی، پیشرفتش میشه شکاست الخلق، یعنی همون بد اخلاقی بالاخره پیشرفته. اینجوری به نظرم میرسه. اسرت، صعوبت به نحوی است که این آدم نه فقط خودش از دست خودش اذیت میشه، خطوط تماس با او و معاشران با او از دست او رنج میبرن، یعنی از بودن با او، از معاشرت با او، از مجالست با او اذیت میشن. چنین کسی میگیم گرفتار بیماری خطرناکی است به نام شکاست الخلق، یعنی همون سوء الخلق. خب، این پس معنای شکاسه در این عنوانی که امام علیه السلام انتخاب کردن. خب، دوستان عزیز میدونن که ما یک عنوان بسیار جذاب و زیبا و درخشان داریم در معارفمون و در سیره، عنوانش هست حسن خلق. این درست اون نقطه مقابله، حسن خلق که از میوه های خرد و از شیرین ترین میوه های ایمان و از اعظم سرلشگرهای عقله. چون میگیم جنود، خیال نکنید جز سربازهای معمولیه، نخیر، جز افسران عالی رتبه حضرت عقله. این حسن خلق تو همون جنوب لشکر عقل محسوب میشه، منتها نگمان کنید جزء مثلا ارکان عادی و سربازها و ایناست، نخیر، جزء افسرهاست، اونم افسرهای ارشد حضرت عقل محسوب میشه. حسن خلق، حسن خلق عبارت است از، چون اینم مهمه، یعنی چی حسن خلق؟ حسن خلق یک معنای فراخ و بسیار وسیع داره که هم شامل زیبایی درونیه، هم شامل زیبایی بیرونی در محور اخلاق. اخلاق هم که جمع خلق، درسته، میشه اون بخش شخصیتی ما، یعنی اون ویژگی های شخصیتی ما که در قرآن کریم ازش تعبیر میشه به شاکله. تعبیر قرآنی شاکل است، مربوط میشه به شخصیت انسان. زمینه های ژنتیکی داره، وراثتی داره، ولی عمدتاً مربوط میشه به فرایندهای تربیتی و تا حد بسیار زیادی اکتسابیه. چون وقتی میگیم ژنتیک، این رو مستند میکنیم به اجداد و پدران و مادران و نسل و امثال اینا. وقتی میگیم تربیتی، تا حد زیادی مستند میشه به پدر و مادر و خانواده. ولی یادتون باشه سهم بخش تربیت و بخش وراثت نسبت به اون بخشی که عبارت است از سهم اکتسابی، یعنی خود انسان مداخله مباشر و انتخاب گرانه داره، سهم ناچیزی است. عمدتاً بخش انتخابیه، اکتسابیه. حالا اینجا بحثای مفصل، بعضی از قسمت‌ها پیچیده، بعضی بخش‌ها آسان‌تر رو داره، ما اینا رو نمی‌خوایم در این جلسه بپردازیم، قاعده‌مون هم نیست. من با اجازه شما در یک مقدمه خلاصه چکیده‌ای جمع‌بندی شده جایگاه حسن خلق رو در منظومه اخلاق اسلامی به معنای فراخ و کلانش عرض میکنم، بعد میریم سراغ این شکاست الخلق و طبق روال جلسمون اون رو یک بررسی بکنیم. پس حسن خلق یک معنای عام داره، یک معنای خاص. این معنای عام شامل اون بخش درونی هم میشه که ازش تعبیر میشه به مکارم اخلاق، کرامت‌های اخلاقی رو هم در بر میگیره. یعنی همه اون فهرست طولانی زیبایی‌های اخلاقی که در محیط شخصیتی انسان مؤمن تعریف میشه، همه اونها رو میشه ذیل حسن خلق آورد به این معنای فراخ و عام، و هم شامل زیبایی‌های ظاهری میشه، هم شامل اون زیبایی‌های درونی میشه. حسن به معنای همون زیبایی. اما مراجعه که میکنید شما به جوامع روایی ما، برایند استفاده کلمه حسن خلق در اخلاق ظاهری و معاشرتیه. گاهی در اون بخش درونی استفاده شده، ولی اغلب وقتی که کلمه حسن خلق رو شما در کلمات اولیاء خدا میبینید، کلمه حسن خلق مربوط است به بخش ظاهری شخصیت ما و به حوزه معاشرتی، به این بخش برمیگرده. لذا در بعض از روایات که حسن خلق معنا شده اینجوری معنی شده، مثلا فرمودن خیارکم احاسنکم اخلاقن یا خلقن. خب اینا کی هستن؟ حضرت فرمودن الذین یعلفون و یعلفون. بله، یعلفون و یعلفون، اینا یعنی که به خوبی میتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن، الفت، ارتباط فرح بخش، ملایم، دوست داشتنی با دیگران میتونن برقرار کنن، میتونن آغازگر چنین ارتباطایی باشن، و یعلفون، دیگران هم میتونن با اینها ارتباطات شیرین و دوست داشتنی داشته باشن. یک چنین کسی میشه صاحب حسن خلق. جلوه هاش هم که در روایات ما هست عمدتا عبارت است از خوشرویی، از اینجاها شروع میشه. مثلا بخش عمده مربوط به چهره است، به سیماست، تلق الوجه نمونم بسیم باشه، احیانا به شفوفی وجه به امثال اینها. و بفرمایید خوشگویی از مصادیق اعظمشه، یعنی اونچه که مربوط میشه به بیان حلو شیرین دلنشین داشتن که مربوط به محور ارتباطات کلامیه. و تو ساحت عمومی شخصیت عبارت است از رفق و لینت که همون به اصطلاح نرم خویی اصطلاحاً آدم طرف آدم نرمیه دیگه، همین آلف و مألوف همین میشه دیگه. اینجوری تعریف میشه حسن خلق که به اصطلاحاً میگه مربوط میشه به ویترین شخصیت، اونجا که در ظاهر شخصیت فرد دیده میشه. بگذاریم که نوعاً به حسب قاعده از ظاهر عنوان الباطن، میگن از کوزه همان برون تراود که درست، که این ظاهر معمولاً محصول اون لایه‌های درونی و زیرین شخصیت طرف هم هست البته، منتها امکان این که کسی در ظاهر شخصیتش تا حدی نه خیلی زیاد بتونه رفتارهای تصنعی هم داشته باشه وجود داره، که بگم این آدم به حسب ظاهر آدم بالاخره خوش اخلاقیه، ولی خوش اخلاقی او حتما نمیتونه حکایتی از مکارم اخلاق هم در او داشته باشه که همون بخش باطنی و درونی باشه. خیلی خوب اینم واضح باشه. روایات ما در باب حسن خلق این جمع‌بندی شده است، یعنی فهرست طولانی رو بذاریم کنار هم و عملیات اجتهادی انجام بدیم و مداقه کنیم، این ازش به دست میاد که ما عرض کردیم خدمت شما. خب با این فرض و انتخاب، ما اینجا که داریم میگیم شکاست الخلق یا سوء الخلق که باز در روایات ما هست، هم این دو معنا رو پس باز معنای عام و خاص رو داره، ولی در اکثر موارد که شما به روایات مراجعه میکنید سخن از بد اخلاقی یا سوء خلق هست، مربوط است باز به همین معنای خاص که عبارت است از همین حوزه معاشرتی. لذا ما حسن خلق رو باید اینجوری معنا کنیم که شخص از نظر شخصیتی و سیما و برخورد و رفتار و رابطه با سایر انسان‌ها و در حوزه معاشرتی به گونه ایست که دیگران از بودن با او لذت میبرن، احساس خوشی دارن و علاقمندن که با او ارتباط داشته باشن، با او رفاقت داشته باشن. این یه کیفیتی داره از نظر رفتاری که چنین چیزی رو میشه راجبش گفت. نقطه مقابلش هم شکاست الخلق و سوء الخلق و اینا چی میشه؟ میشه اینکه شخص از نظر شخصیتی، یعنی چهره و بیان و برخورد و حوزه معاشرت، به گونه ایست که دیگران از بودن با او اذیت میشن، یعنی محیط ارتباطیش انواع و اقسام اختلال ها و آسیب ها رو داره. البته یه کمی جلوترش هم باعث میشه کسانی که با او مرتبط میشن حقوقشون زیر پا قرار بگیره، یعنی دامنه این سوء الخلق به تضییع حقوق دیگران هم می انجامه. حالا این بحث تکمیلی است که انشالله ممکنه ما بهش برسیم، ببینیم حالا فرصت چقدر به ما اجازه خواهد داد. خب این رو داشته باشید. من یک اشاره‌ای به اون بخش حسن خلق داشته باشم، انسان نمیتونه از اون بگذره، که خود او هم تا حدی وضعیت ضدش و مقابلش رو هم روشن میکنه. در این بخش کافیه من چند روایت رو براتون بخونم یا خلاصه و مضمون بعضی از روایات رو برای شما نقل کنم. اینم یه گلچینه چون اینجا یک فهرست طولانیه و خوبه که دوستان من بدونن اکثر قریب به اتفاق روایات باب حسن خلق مربوط به وجود اقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که اینم خودش جالبه، اینم پیام های خاص خودش رو داره. خب یه روایت جامع بخونیم از پیامبر عظیم و شأن هست که حضرت فرمودن وقتی خداوند تبارک و تعالی ایمان رو خلق کرد، ایمان خیلی حدیث تصویری زیبایی است، ایمان از خدای متعال درخواست میکنه که خدایا من رو تقویت کن، اللهم قوّنی. خب دعاش مستجاب شد، فقواه به حسن الخلق و سخاء. خدای متعال ایمان رو به وسیله حسن خلق و سخاوت، سخاوت همون گشاده دستی، جود و سخاوت که میگیم، به این دو تقویت کرد. ولما خلق الله تعالی الکفر، ای داده بیداد بس خطرناک شده، وقتی هم که خدای متعال کفر رو خلق کرد، قال اللهم قوّنی، کفر هم از خدای متعال خواست که منو تقویت کن. فقواه به سوء بالبخل و سوء الخلق، ای داده بیداد با بخل و بد اخلاقی خدای متعال کفر رو تقویت کرد. پس ببینید چیه مسئله، این حد زیادی تکلیف رو روشن میکنه، نسبت حسن خلق با ایمان و نسبت سوء الخلق با ایمان اینجا تا حد زیادی تعریف میشه. خب از اینجا دوستان بدونن که این نسبت اینقدر گسترده است که ما روایاتی داریم که شبیه این حدیث میفرماد الاسلام حسن الخلق، الاسلام حسن الخلق، که تمام اسلام رو با حسن خلق میخواد اهمیت رو به ما بیان کنه، تا اونجایی که شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم. حالا این حدیث هم از اون حدیث های جالبه، میاد خدمت حضرت شرفیاب میشه، یا رسول الله مد دین، آجون دین چیه؟ فقال حسن الخلق. حضرت دین یعنی دین من دیگه، اسلام منظورش اسلام که شما آوردی چیه؟ حضرت هم دان حسن الخلق، قانع نشده، رفت گفت یه خورده موقعیتم رو عوض کنم شاید جواب عوض بشه، حالا من بهتون میگم علتش چیه. این بار میره از سمت راست میاد، اتاه و ان یمینه، فقال مد دین، دین چیه؟ حضرت فرمودن حسن الخلق. این آدم سمج که دنبال یه جواب متفاوتیه، این بار رفت از سمت چپ آمد، فما اتاه من قبل شماله، فقال مد دین، قال حضرت فرمودن حسن الخلق. از سمت راستم جواب همینه، سمت چپ همین، بازم رها نکرده. ثم اتاه من ورائه، این دفعه از پشت سر آمد، که شاید مثلا حضرتم چهره اینو نبینه، شاید کس دیگه است، جواب چیز دیگه بشه. گفت مد دین، حضرت برگشتن، فلتفت الیه، به سوی او برگشتن، فرمودن الا تفقه، الا تفقه، نمیفهمی؟ الدین هو الا تقذب، این دین معنیش اینه که تو بتونی نفست رو به گونه کنترل کنی که عصبانی نشی. حالا ما از صورت مسئله متوجه میشیم که این آدم عصبانی بوده. اینجوریست. وقتی از حضرت سوال میکنه، حضرت میگن حسن خلقه. از هر طرف میاد. منتها این میخواسته یه جواب دیگه ای بشنوه که با حال خودش هماهنگ بشه. حضرت هم دیگه نهایتاً جواب اصلی رو بهش دادن. دادن که عصبانی نشی. بتونی به خودت مسلط باشی. بله. که دوستان من میدونن در ضمن سوء خلق یکی از اون اصلی ترین بسترها همین حالت غضب و عصبانیته که ما این رو سورة الغضب به حسابش رسیدیم قبلا، در من به تفصیل مسئله مباحثه شد. خب پس این رو ملاحظه کردید، این حسن خلق نسبتش با دین که میگه الاسلام حسن الخلق. اینجا هم اینطور از هر طرف حضرت راه رو شخص رو ببنده و دوستان من بدونن که در محور آثار دنیایی و آخرتی چنان درباره حسن خلق گفتند خود پیغمبر اکرم و اولیاء خدا گفتند که انسان احساس میکنه اگر به حسن خلق برسه به همه چیز رسیده و اگه گرفتار بد اخلاقی باشه به هیچ چی نرسیده ولو به هر چیز دیگه ای رسیده باشه. این جمع‌بندی به دست میاد. مثلا ببینید در اون روایاتی که میفرماد شخص از رهگذر حسن خلقش به تمام درجاتی که صائم قائم بهش میرسه میتونه دست پیدا کنه. صائم قائم یعنی کسی که اهل روزه و نماز شب و امثال این هست. بلغه الله درجه الصائم القائم. به شریفترین منازل آخرتی حضرت فرمودن میتونه دست پیدا بکنه و انه، حتی کسی سوء استفاده نکنه، ولی این هست، و انه للضعیف العباده. همون شخص از جهت عبادتی آدم ضعیفی است، وظایف واجبش انجام میده. اما اینکه خیال کنید نمونم اهل چه و چه از مستحبات و ایناست، نه نیست، اما تا دلتون بخواد خوش اخلاقه. حضرت فرمودن این شخص به درجات عالی آخرتی امیده که دست پیدا کنه به خاطر حسن خلقش. عجب چیزیه. یا فرمودن اون پاداشی رو که خدای متعال به شخص مجاهد، اون کسی که رزمنده وسط میدان جنگ میده و صبح و شام در جهاده، اون پاداش رو به کسی میده که از حسن خلق بهره‌مند باشه. این نتیجه رو به او خواهد داد. آخرتیش هم البته من در دنیایش فکر میکنم بزرگترین یا شاید زیباترین روایت این روایته که پیغمبر اکرم حسن خلق رو معیار شباهت با خودشون قرار دادن. اینه: اشبهکم بی احسنکم خلقا. تمام دیگه انسان چی میخواد؟ اشبهکم بی احسنکم خلقا. و اونی که معیار شباهته، نفرمودن اون کسی که بیشتر از همه جبهه رفته، اون کسی که بیشتر از همه روزه، اون کسی که بیشتر از همه نماز، اون که بیشتر از همه صدقه. نخیر، معیار شباهت چیه با پیغمبر اکرم؟ اشبهکم بی احسنکم خلقا. اینه. البته اشبهکم دیگه یعنی تو جامعه مؤمنین داره صحبت میشه، یعنی اینا واجباتشون رو انجام میدن، محرماتشون رو ترک میکنن، اهل این کاران، مؤمنن. حالا بین اینها معیار شباهت با پیغمبر اکرم چیه؟ کی از همه به پیغمبر شبیه تره؟ خود حضرت تکلیف روشن کردن، فهمیدن اون کسی که از همه خوش اخلاق تره، این از همه به من شباهتش بیشتره. الله اکبر. جالبه در این کریمه انک لعلی خلق عظیم راجب پیغمبر اکرم اومده دیگه، انک لعلی خلق عظیم که نص قرآن کریمه، ما بیاناتی داریم از اولیاء خدا، بعضی اون معنای عام رو اینجا آوردن در باب خلق، بعضی هم این معنای خاص رو مطرح کردن. از جمله روایتی است از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن از سخا راجب این خلق عظیم پیغمبر ها که انک لعلی خلق عظیم یعنی چی؟ حضرت فرمودن از سخا و حسن الخلق، این خلق عظیم پیغمبر اکرم، یکی اون سخاوت حضرت بوده، دیگری هم حسن خلقش، که حافظ گفت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد، که در وجود مقدس او حسن خلق و حسن خلق بله در نصابه و ترازه. در ببینید چی میشه دیگه، چی میشه. این روایاتی داره که در بعض از دعا هم هست، این دعا هم خیلی دل انسان رو میلرزونه، یه وقتم براتون خوندم که خطاب میکنه به خدای متعال، میگه پروردگار رو من به پیغمبر تو ایمان آوردم ولی ندیدم اشا. اینجوری میگه ایمان آوردم ولی ندیدم، و نکنه فردا هم نبینمش. مثلا امید من به دیدن دیدار اوست، نکنه فردا هم محروم بشم. ندیده بهش ایمان آوردم به امید دیدنش. بهشت دیگه، یعنی تمام بهشت با تمام ویژگی ها و ظرفیت هاش پیغمبر اکرمه. بله، اجازه بدید عرض کنیم یه جلوه ای از جلوات اوست. اون حرف اولمون رو پس بگیریم، نه اون نیست، جلوه ای از جلوات او بهشتیست که وعده داده شدیم. بله، خب این بحث رو اگه بخوایم ادامه بدیم از موضوع باز میمونیم. البته من الان دارم در واقع اون بخش درمانی رو طی میکنیم، اون بخش پایانی بحث رو همین اول داریم پیگیری میکنیم، ولی این واقع مسئله. و پایان عرض من در این بخش اینه که روایات تکاندهندهی داریم که واقعا تکاندهنده است، که به ما اینجوری میگه که در میزان یعنی همون در بخش محاسبه در قیامت، که میزان رو میارن تا افراد رو مشخص کنن هر کدوم در چه رتبه‌ای در چه جایگاهی هستن، این فهرست روایات رو از پیغمبر اکرم داریم. حضرت فرمودن از برنامه‌های انسان مؤمن اولین و برترین و زیباترین و سنگین ترین چیزی که در نامه عملش گذاشته میشه حسن خلقش. گرفتید؟ اول و افضل و احسن و اثقل ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. البته این در چند روایت ها، یعنی در همش در یک حدیث نیست، در یک روایت داره اول ما یوضع، در یه روایت دیگر داره ما من شیء اثقل فی المیزان، در بعض از روایات دیگه داره افضل، احسن هم داره. بله، یعنی اونی که تعیین تکلیف میکنه، وضع این شخص رو مشخص میکنه حسن خلقشه. خب این فرض اینه که این آدم مسلمانه، مؤمنه، ارادتمند به امیرالمؤمنین علیه السلام، این چیزاش درسته، اهل انجام واجبات و چه محرمات و اینا. اونی که او رو میرسونه به اون جایی که باید برسونه حسن خلقشه، با این میسنجن. حالا برسیم به شکاست الخلق، اونجا معلوم میشه چقدر وضع فجیعه، چقدر فجیعه. اونجا میشه این مسئله رو دید. خب من اینقدر عرض کنم که محصول این شجره طیبه که ازش تعبیر میشه به حسن خلق یک فهرست طولانی است از این قبیل: محبوبیت، دوستان فراوان، حساب آسان، عجب حساب آسان، عبور آسان از صراط. حسن خلق نه، اینا معجزات حسن خلق روایت داریم. عبور آسان از صراط، رزق فراوان، بله رزق، رزق فراوان، عمر پربرکت و طولانی، کفاره بسیاری از گناهان. خیلی از گناهان ما کفارش حسن خلقه. یه طبعه حسن خلقو داشته باشه جبران میکنه اون کم و کاستی های دیگری رو که انسان داره احتمالا توی زندگیش. اینه قصه. خدای متعال در قرآن کریم، حالا میریم سراغ مسئله شکاست الخلق، در قرآن کریم خدای متعال یکی از مدال هایی که به پیغمبر اکرم میده اینه، سوره مبارکه آل عمران دیگه، آیهش هم همتون بلدید، آیه 159. اونجا فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم. میدونید محیط کاری و رسالی پیامبر اعظم که در آستانه بعثت هم هستیم محیط خیلی خشنی بوده ها، خیلی سخت، خیلی خشن، رفتارها تند، برخوردها ناجور، این چیزایی که انسان میخونه از محیط بعثت و مخاطبان بعثت، اون کسایی که حضرت در بین اونها برانگیخته شده، خیلی رفتارا عجیب غریبه. خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم میفرمه فبما رحمت من الله لنت لهم، از رهگذر رحمت الهی است که با امداد رحمت الهی است که تو با اینا اینقدر نرمی و این نرمش توست که معجزه کرده اینا رو اینجور دور تو جمع میکنه و همینه که تو لینی، قولت لینه، رفتارت لینه، این نرم خویی توست که معجزه کرده، اونم که متصل به کرانه های رحمت بیکران الهی است، از اونجا سرچشمه میگیره این نرم خویی تو. حالا ادامه شو بشنوید. ولو و اگه بخواید یک کلید واژه های قرآنی برای بد اخلاقی پیدا کنید اینجاست، این نقطه مقابل این نرم خویی است. فرمود ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. قوغاست این آیه از جهت صناعت های ادبی و زیبایی های خاصی که داره. ولو کنت فظا، خود عبارت ها ببینید حکایت از اون درشتیه، لنت لهم ایناست دیگه، چقدر نرم میشه اونجا. فبما رحمت من الله لنت لهم، از خود این کلمات میشه فهمید. حالا میاد این سمت مسئله ولو کنت فظا، این فظا رو نمیتونید لطیف بخونید، میتونید لطیف بخونید، میتونید بخونید، اصلا نمیشه. این فظ یعنی همون بد اخلاق، درشت خو، درست نقطه مقابل نرم، اصلا نمیشه نرمش بخونید. ولو کنت فظن، بخواید درست هم باید بخونید، فارسی نخونید، فظن هم نمیشه بگید، باید بگید فظن غلیظ القلب، غلیظ. اگر تو درشت خو، تند خو و سخت دل بودی، غلیظ القلب، لنفضوا من حولک، همه از دور و بر تو می گریختن و فرار می کردن. اونی که مغناطیس اعظمی که داره اینا رو همه رو جذب شخصیت تو می کنه و تونستی از این آدم های، حالا به تعبیر من، بد اخلاق، درشت خوی، بیابانی، اونجوری اینطور دور وجود خودت جمع کنی و بعد انشاءالله اینا رو تربیتشون کنی، همین خوش اخلاقی و حسن خلق توست. بله این رو داشته باشید از قرآن کریم که هر دو طرف مسئله رو در خودش داره. این آیه 159 سوره مبارکه آل عمران. خب شکاست الخلق، همچنان که حسن الخلق از بزرگان جنود عقل، دوستان بدونن شکاست الخلق و سوء الخلق از خلاصه عمرای لشکر جهله، از عمراست. اینجوریه، خیال نکنید اونجا هم این جزء پیاده نظام ها و سربازای معمولیه. نخیر، چرا؟ چون خیلی خراب میکنه. اونو وقتی میگیم جزء کبار و بزرگان این لشکر عقله، چون حال میده به عقل، عقلو پرورش میده، رسیدگی میکنه، میرسونه، اوج میده، خدمتگزار عادی نیست برای عقل و صیانت میکنه. اما سوء الخلق فاتحه عقلو میخونه. دوستان من بشنون، این تعارف بردار نیست، از فاتحه عقلو میخونه و تا دلت بخواد به جهل خدمت میکنه، جزو اون سرلشگرهای جهل حساب میشه. اینه، خیلی خسارتش عجیب غریبه، اصلا معمولی نیست. شما وقتی ملاحظه میکنید و فهرست میکنید، این خسارت ها خسارت های عادی نیست که وارد میشه. من برای اینکه شما این مسئله رو یه مقدار بهش برسید، چند نمونه از کلمات اولیاء خدا و مخصوصا پیغمبر اکرم براتون بخونم تا این مسئله هم واضح بشه. این چند روایت به نظرم کفایت میکنه. یکیش این حدیثه. این حدیث خیلی تکان دهنده است. البته راجع به یه خانومه، دور از جون خانوما، مربوط به یه خانومیه، ولی این انحصاری نداره. اتفاقا سوء الخلق بیشتر تو جماعت آقایون مشاهده میشه، ولی به هر حال اینجوریه دیگه. از اتفاق این حدیث مربوط به یه خانومی بوده. به پیغمبر اکرم گزارش دادن ان فلانه، اسم بردن، دیگه در حدیث نیامده، این شخصیتش حفاظت شده، آبروریزی نشده برش. گفتن ان فلانه، این خانوم اینجوریست که تصوم النهار. میخوام ببینید قصه چیه، این حدیث واقعا کفایت میکنه. تصوم النهار و تقوم اللیل، خوبه؟ یعنی همه روزها روزه است، همه شبها هم مشغول مناجاته. به چی میخواستیم؟ تصوم النهار و تقوم اللیل. همه میگن به به، این فرشته خوی واصل، این عارف سالک واصل چه کسی است؟ بریم بگیم برای ما دعا کنه. تا اینجا یه کار، اما یه کلمه، یه عیب فقط داره. در کنار این همه خوبی ها فقط یه عیب داره. اون عیب چیه؟ و هی سیئت الخلق. ای داده، فقط این اشکالش اینه که بد اخلاقه. طرف به تعبیر ما یه توضیحی هم میده، بد اخلاقه تؤذی جیرانها به لسانها. اینجوریه، این بد اخلاقیش. یعنی چی بد اخلاقه؟ یعنی همسایه هاش از زبان او اذیت میشن، آزرده میشن، اذیت میکنه اونا رو با زبانش. خب از حضرت خواستن راجبه یک چنین کسی قضاوت کنن. حالا این مگه به یه شخص عادی بدنن بدون اینکه اون مبانی عالی دستش باشه چی میگه؟ میگن عجب، خب حیفه ها، در کنار این همه خوبی ها این بدی رو هم داره، باید بریم بهش بگیم این رو اصلاح کن. خب شما که این همه ویژگی های خوب داری، این اخلاقت هم درست کن دیگه، زبونت هم میخورده، ادب کن. پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر چی گفت؟ شارع اعظم یه کلمه، حضرت فرمودن لا خی، الله اکبر، لا خیر فیها. میدونی یعنی چی دیگه؟ لا خیر فیها هی من اهل النار. تمام شد. یعنی اون همه روزه، اون همه نماز، اون همه سحرخیزی هیچ به حال او سودی نداره. اگه تو همین وضعیت بمیره، توبه نکرده و اصلاح نکرده، فرض بر اینه دیگه، این بمیره. لا خیر، هیچ خیری در این خانوم نیست، این قطعا اهل آتشه، این جهنمی محضه. یعنی نمازش، روزش به فریادش نمیتونه برسه. یادتونه قبلا در باب حسن خلقی در ذیل اون حدیث گفتیم طرف میرسه به درجه عالی در آخرت، در اون مقامات قرار میگیره به خاطر حسن خلقش، ولو اینکه ضعیف العباده باشه. اینجا رو حالا ببینید، اینجا به هیچ چی نمیرسه ولو قوی العباده باشه. ولی قوی تر از این، تصوم النهار و تقوم اللیل، اما یه سیئت الخلق تؤذی جیرانها بلسانها، از آن لا خیر فیها هی من اهل النار. من اهل النار. این چند روز پیش، حتی این صحنه گاهی پیش میاد دیگه، البته این خیال نکنید زیاده، گاهی پیش میاد. جلوی دفتر ما یه چند نفری آمده بودن، مثلا اینا اهل مسجد بودن، مثلا یک عربده کشی خدا میدونه، یک فریادهایی میکشیدن، مثلا اینا رو کاش ضبط میکردن، به کسی مثلا اینا رو فیلمی ازشون میگرفت. حال فرض بر اینه که اینا جز فعالین یه مسجدی هن، یک فریاد و یک عربده، یک اخو. حالا من همینجور موندم، خدای اینا چه نشانه ای از صاحب این دین دارن؟ حالا حقی تضییع شده، مشکلی پیش آمده، خب بیایید. اتفاقا دفتر ما هم دفتر خیلی آرامیه، دوستانی که آمدن میدونن، اینایی که اونجا نشستن بسیار سمیح، خوش اخلاق، آروم، خوش تحمل، تحملشون هم خیلی زیاده. حالا او هی داد میزد، صدای این ور رو من اصلا نمیشنیدم که چقدر اینا آروم صحبت میگردن، اینا هی صداشون رو میبردن بالاتر، بعد کلمات نامناسب، زشت. هیه من اهل نار، هوه من اهل نار، هم من اهل نار، لا خیر فی و فیها. چی؟ قضاوت پیغمبر اکرم. تمام فرش مسجد رو هم با رفت آمدشون خلاصه چیز کرده باشن، مندرس کرده باشن، چه خاصیتی؟ هیچ. اصلا شباهتی به این دین، به این پیغمبر نداره. اینجوریه. خب من خواستم یک نمونه به شما بگم، به نظرم میرسه این نمونه رو هم بشنویم، یعنی یاداوری اینا رو شما میدونید، ولی چقدر ما به این یاداوری ها نیاز داریم. گاهی اشتباه میریم مسیر رو. وقتی که پیغمبر اکرم سعد ابن معاذ رو دفن کرد، عجب، خودش شرکت کرد. سعد جز اصحاب دوست داشتنی، تا جایی که مثلا میگفتن، حضرت گفتن فرشته ها آمدن در تشییع او حضور پیدا کردن، مادره خیلی سرشو بلند کرد. وقتی هم که دید پیغمبر خودش رفت تو قبر، اینو با دست مبارک خودش اینو دفن کرد و سنگ لحد گذاشت و خیلی هم منظم آمد بیرون، خطاب کرد که سعد خوش به سعادتت، بهشت در تو گوارا باشه. میدونید پیغمبر چی گفتن؟ فرمودن قد اصابت و ظمتون، همین الان اندما دفنه، همون وقتی که دفنش کرده حضرت، شخص اول عالم خلقت از قبر وقتی آمدن بیرون، فرمودن گرفتار فشار قبر شد. اصابت و ظمتون. پرسیدن یا رسول الله یعنی چی؟ سعد با اون مجاهدت ها، با اون رزمیدن ها، با این تعریفی که شما کردید، حضور فرشته ها، شما، اون جمله اینه، به خدا هممون باید پناه ببریم. حضرت جواب دادن و بودن نعم، درست شنیدید، این نعم اینه. چون تعجب کرده بودن گفتن نعم ظنتون، نعم انه کان فی خلقه. خواهش میکنم دقیق بشید، انه کان فی خلقه مع اهله سوء. اونایی که اهل ادبیاتن میدونن اینجا معناش این نیستش که سعد ابن معاذ آدم بد اخلاقی بوده، نه، این جزء شخصیت‌های خوب شناخته شده بوده. اشکالش چی بوده؟ انه کان فی خلقه مع اهله سوء. در یه بخشی از اخلاق تو خونش این بد اخلاقی داشته، قبر گرفتش، حضور پیغمبرم تأثیر نداشت، حضور فرشته هم تأثیر نداشت، حضور مؤمنین هم تأثیر نداشت، دعای مادرش هم تأثیر نداشت، قبر گرفتش و فشارش داد برزخ. انه کان فی خلقه، کان فی خلقه یعنی یک بخشی از اخلاقش، و الا که کل ماجرا منهدمه، هیچی. نه، این وضعش خوبه ولی گرفتاره، یعنی اون بد اخلاقیه اینجا گریبانش رو گرفت. فی خلقه مع اهله سوء. اینم واضح باشه برای دوستان، اینا نمونه است. یه نمونه دیگه هم به ما اینجوری میگه، اینم خیلی تکان دهنده است. امام کاظم علیه السلام، ان آباهی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الله اکبر، اینم تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. اب الله، خیلی تکان دهنده است. اینا رو انسان عمق اینا رو بفهمه، اب الله لصاحب الخلق السیئه بالتوبه. ببینید چشم امید همه به توبه است، که بالاخره ما یه بدی هایی داریم، توبه کنیم نجات پیدا کنیم. اب الله، ببینید یعنی چی؟ اب الله لصاحب الخلق السیئه بالتوبه. تعجب کردن، فقیل یا رسول الله و کیف ذلک، چطور ممکنه یه آدم بد اخلاقی خدای متعال عبا داره توبه او رو، یعنی تو موفق به توبه نخواهد شد؟ کیف ذلک؟ حضرت جواب دادن، قال لأنه، اشکال اینه، تا این بد اخلاقه از هر گناهی که موفق بشه توبه کنه گرفتار گناه بعدی میشه. ببینید الان این دل و شکست، تمام زحماتش بر باد فنا رفت، تازه توبه کرده، یه تندخویی یه دل شکسته شد، مبتلاست دوباره، یه تندخویی یه حق دیگه زیر پا گذاشته شد، یه تندخویی یه آسیب دیگه. اذا تاب من ذنب وقع فی اعظم من الذنب الذی تاب من. اینجوری از یه گناهی توبه کرده، چون ریشه این مصیبت در او هست گرفتار میشه به یه گناهی که از اونی که توبه کرده بزرگتره. یه دفعه بدخوییش میاد به میدان، یه غیبت میکنه، تمام، تازه توبه کرده بود نشد، میاد یه حریم میشکنه، میاد یه دل میشکنه و هاکذا. خب شما به نظرتون ما لازمه دیگه چیزی بگیم؟ دیگه چیزی بگیم واقعا؟ این شکاست الخلق چیه؟ آثارش چه به روز انسان میاره؟ اون برزخ، ذمتون، از همون فشار قبر بگیر دیگه، برو جلو تا اونجایی که لا خیر فیها انها من اهل النار، تا تهش دنیام که اجازه بدید دیگه چیزی نگیم، همش پیش چشم ماست. آدم بد اخلاق به اندازه البته بد اخلاقیش، حالا شکاسته باشه که پیشرفتشه که دیگه هیچی، آدم بد اخلاق پیش مردم ببینید چجوریه جایگاهش نزد بندگان خدا، حتی نزد خوبان. در یه روایتی داره این آدم از چشم خوبان میفته، این از چشم اولیاء خدا میفته، از چشم ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میفته به خاطر بد اخلاقیش. این مصیبتیست که به روز انسان میاره. رزق از زندگیش میره، گرفتار نکبت میشه، گرفتار شومی میشه. چون در اون حدیث پرسیدن، از حضرت پرسیدن راجع به شوم، شومی، شوم، حضرت هم بد اخلاقیه، نکبت میاره تو زندگی، رزق رو میبره، عمر رو کوتاه میکنه، انواع و اقسام بیماری ها رو پشت سر خودش میاره، بیماری های جسمی، بیماری های فکری، بیماری های روانی، امتداد پیدا کنه و پیشرفته بشه، یه سرطانه، یه چیز عادی نیست. آخه من اینو یه کمی دارم اینجوری هم توضیح میدم به خاطر اینکه دوستان من عنایت دارن، خیلی ها اینو حواسشون نیست، یه توجه ندارن که بد اخلاقی کجاها رو میزنه، به این توجه ندارن، یعنی ریشه ها رو میزنه. بعد این آدم اصلا از زندگی هم فیض نمیبره، خوش نمیگذره بهش، منقص العیشه، مکدر العیشه، اصلا از زندگی اصلا چی میفهمه؟ حبس شده است، حبس خانگی داره، تو خودش حبسه، تو چشم دیگران هم که هست ایزوله میشه. و در روایت داره که این شکنجهگر خودشه، آدمی که گرفتار شکاست الخلقه، این شکنجهگر خودشه، دائما داره خودشو عذاب میده، نیاز نیست کسی او رو عذاب بده، دائما همینجا در حال اینه که خودشو داره عذاب میده. اینا تو روایات ما هست. خانوادش ازش در وحشتن، یوهش القریب و بفرمایید یونفر البعید، نزدیکانش که بیچاره ها چه خاکی به سرشون کنن، این زنشه چه خاکی به سرش کنه، کجا بره، این شوهرشه، این بدبخت کجا بره، به کی پناه ببر، این تو خونشه دیگه، یوهش القریب، این بچه هاش چه خاکی به سرش کنن، چه کار کنه؟ یا این برادر بد اخلاق، این خواهر برادرش و این پدر مادر بیچارش تو خونه چه خاکی به سرشون کنه؟ یوحش القریب و ینفر البعید، دیگران هم که از او فاصله میگیرن، فقط یه مشت آدمایی مثل خودش دورش میتونن جمع بشن، با هم بفرمایید همزیستی داشته باشن، همزیستی فقط بین خودشون شکل خواهد گرفت. و امام صادق علیه السلام هم یه جنبندی ارائه فرمودن، فرمودن ان سوء الخلق، وقت اینه جز هابطین عمل دیگه، این بخشش هم خیلی رنج دهنده است. ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل، اینجوریه، اگر عسل با سرکه بریزن، مثلا دیگه عسلی در کار نیست، چیز دیگه میشه دیگه، چه عسلی در کار نیست، عمل صالح شما که مثل عسل اینجوری فاسد میشه با سوء الخلق، هر فاسد میکنه دیگه، این از بین میبره. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما تقریبا یه چیز حدود 50 خطبه، الان اینایی که مونده 53-54 خطبه درباره حسن خلق و ضدش خوندیم و ناتمام موند. میخوام بگم شما یه وقت توقع نداشته باشید من توی یه جلسه، خیلی نکته ها داره، طبعا 53-54 خطبه شد، نیم ساعت نیم ساعت دیگه تقریبا، گاهی هم افزون از 30 دقیقه، تازه زمان جوانی ما هم بوده، ما خیلی سرحال بودیم و اینا. بله، تازه نیم ناتمام موند این بس. یه خاطره ای هم داره که حالا از چون تنقیص خودمه گفتنش اشکال نداره دیگه، حالا اینم عیب نداره، بذارید همینجا بهتون بگم. یه قسمتش ترفیعه، یه قسمتش تنقیصه. ترفیعش اینه که ما داشتیم راجع به همین حسن خلق صحبت میکردیم، یه خانومی زنگ زد به ما، از تهران بود، ما امام جمعه دماوند بودیم، زنگ زد که بله این بحثای شما چقدر جذابه، چقدر چه تعریف کرد خیلی، ما هم گفتیم خیلی کیف کردیم، بودیم عجب چه معجزه‌ای ما داریم میکنیم توی خطبه های نماز جمعه اینا، که ما خانوادگی اگر هم نشد آقامون همه هفته به خاطر خطبه های شما میم دماوند، تمام هفته با میشیم میم، ما قند تو دلمون آب شد به قول خودمون، بودیم عجب ما از تهرون طرف پا میشه میاد دماوند خطبه ما رو گوش کنه، اونم خانوادگی میان، اگرم نشد ترک نمیشه، بالاخره یه نفر از این خانواده میاد. اینو داشته باشید. دومیش حالا بشنوید. دومیش این بود، ما خطبه ها رو خوندیم و رسیده بودیم به نظرم به خطبه مثلا شاید 51 اینجور جا، حالا 40-50 خطبه خوندید، حالا رسید به خونجه خطبه مثلا 51-52 داد و سخن دادید و اتفاقا اون روز من داشتم راجع به کنترل خشم صحبت میکردم، یادم حال آدم بد اخلاقی که جلواش همین خشم بیمهاره، و اینو ما صحبت کردیم و بودن بعضی از بزرگانم توی کتابستان ها میامدن دماوند، اتفاقا توی اون جلسه ما بودن. خطبه تمام شد، نماز تمام شد، ما نماز جمعه رو خوندیم، یک وقت من دیدم تو حیات مسجد صدایی بلنده، همون شبیه اون عربده‌ای که گفتم، کسی فریاد میکشه، من به خودم لرزیدم، گفتم چه خبره، چی شد اینا، یک کسی کنار گوش من گفتش که نفس تو بود که اثر کرد. گفت اینم اثر نفس جنابالی که خطبه ای که بوده راجب کنترل خشم بود. حالا در کی؟ نه یه کسی که تازه از راه آمده به صحبت ما، نه خیر، ظاهرن این سال رو بوده همشو تو خطبه ها، همشو بوده، اینقدر اثر کرده آقا، این اثر کرده. حالا چیه قصه؟ اونی که عربده میکشه پسره، یه چوبم دستش گرفته افتاده دنبال پدر، صبر هم نکرده که بی انصاف جمع متشتت بشه، اینقدر هم دیگه مهلت نداده بود که جمع متشتت بشه، یعنی اجتماع برن، گفت خلاصه و ازا قضیت سلاتو فنتش رو خلق منتشر بشن، آبروی حفظ بشن، همونجا شروع کرده بود به خدا با شیطان. ولی نه، به ما درس خوبی داده شد، اون اینا با هم تعدیل میشه دیگه، اون میگفت اوه به به اینم بسم الله، آره اون بزرگ به من گفت، گفتش که اینم معلوم شد نفس شما چقدر مؤثر بوده، گفتم خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، بهتر از این نمیشد خلاصه یه حالی کسی به ما بده. خب صلواتی بفرستید. این توضیح رو دادم تا دوستان بدونن این بحث درازدامنه، این بدونن مسئله جدیه در هر دو سوی مسئله، اون تو من سعی کردم یه گزیده هایی رو بیارم که دوستان من برای یاداوریشون مناسب باشه. حالا که بحث به اینجا کشید، ما یه 7-8 دقیقه جمع‌بندی داریم دیگه، طبق قاعده این رو سریع دوستان بشنون که من بتونم تا رأس اذان این بحث رو تمام کنیم دیگه، البته رفقایی که دیرتر تشریف آوردن بدونن یه قراری ما اینجا گذاشتیم دیگه، قرار اینه جلسه ما رأس ساعت 6 شروع میشه انشالله اگه عمری باشه و توفیقی، از جلسه آینده ساعت 6 شروع میکنیم به فضل الهی، تا 7:30 هم سقف جلسه ما هست دیگه، حالا با حواشی و مثلا قضایه که پیرامونش اینو دوستان بدونن، یه وقت بیان ببینن اینجا دیگه کسی نیست، جلسه تمام شده، یه وقت بهشون سخت نگذره اینو اگر. خب اما اون چیزی که من فهرستوار خدمتون عرض میکنم اینه، ببینید سوء الخلق یا همین شکاست الخلق اگر بخواد درمان بشه، ما باید یه کمی هم توجه به ریشه ها داشته باشیم، یه توجه یه نیم نگاهی، هم از روایات و هم از کلمات اولیا و هم از خلاصه تأملات و امثال اینا اینجوری به دست میاد که بعضی وقتا ریشه ها یا مواردی که تسریع کننده هستند جسمی هستند، لذا شما اگه خواستید علاج کنید باید اینا رو ببینید بدونید، گذشته از اون ریشه ژنتیک که هموار کننده است، مثلا بعضیا تو خانوادهشون خورده این بد اخلاقی هست، میره سراغ بابای میبینه هست، مثلا از پدر بزرگش هم که خاطره نقل شده هست، خب این باید کاری سخت‌تر میشه در مرحله علاج، باید یه تدابیر سختی رو این ببینه، ریاضتش سنگینه، گاهی بیماری‌های جسمی بد اخلاقی میاره، بله متاسفانه اینجوریه، سوء تغذیه، مثلا در یه روایت داریم کسی حالا از این اصلا بعضی‌ها که 40 روز مثلا گوشت خوردن رو که ترک میکنه بد اخلاق میشه، در روایت هست، خستگی مفرط اینجوریه، بعضی خودشون رو خیلی خسته میکنن بد اخلاق میشن، جسم خسته که میشه حوصله کم میشه، کسالت جسمی سوء خلق در پی میاره، حوصله رو میگیره، واقعا از آنه یکمی مونده. این پس یک بخشه، خواستیم معالجه کنیم باید اگر ریشه های اینجوری داره حواسمون باشه، یک بخشیش فکریه، مثلا آدم هایی که ذهنشون ذهن منفیه، اینا معمولا در معرض بد اخلاقی هن. ذهن منفی باف، راجب عالم، راجب خدا، راجب نظام خلقت، نستجیر بالله تا راجب مردم، ذهنهایی که بد میبافه اینجوریه دیگه، اونایی که گرفتار ذهن مهندسی نشده هستن، ذهنشون آشفته است، مثل این دسکتاپ های چیزا هست، کامپیوتر شلوغ بلوغه، یا مثل میز خونه یا محیط کاری که همه جا آشفته است، همه چی اونجا ریخته است، ریخت و پاشه، اینا در معرضن، اینو بدونن، یعنی حوصله رو کم میکنه، ذهن آشفته باعث وجر میشه اصطلاح رواییه، یعنی کم حوصلگی هم یعنی معادل با آغاز بد اخلاقی یا پیشرفت سرعت گرفتن بد اخلاقی. از نظر روانی چیزایی که ریشه بد اخلاقیه یا تسریع کننده است ایناست، یکی آجون عجبه، خودشگفتی، آدمی که خیلی خودشون قبول دارن، بله تکبره که اون مرحله پیشرفتشه، بخل یکی از ریشه های روانی و باطنی بد اخلاقیه، آدم های کم ظرفیتی که کینه‌ای ان، حقد، یعنی مثلا از یک کسی ناراحتی میبینن تو خودشون اینو فریز میکنن به قول شما، یعنی میشه برشون یک کمپلکس روانی، نگهش میدارن اونجا، بعد پرورشش میدن، قدرت این که اینا رو بیرون بریزن این آشغالای چیزو ندارن، دلخوری ها رو نگه میدارن پرورش میدن، اینا آدم در معرض بد اخلاقی و حتی بد اخلاقی پیشرفته هستن. سوء زن رو اشاره کردم که مهمه. خود کم تحملی و نابردباری هم از بسترهای اصلی بد اخلاقی حساب میشه. این در محور فردی، این فهرستی که من الان براتون خوندم در محور فردی. در محور خانوادگی به خدا پناه میبریم. خانواده هایی که توش آشفتگی هست، اختلاف هست، فقر هست و بد اخلاقی های داخلی هست، اینجا معمولا مولد آدم های بد اخلاقه و دامن زننده است که به خدا پناه میره. این خودش حالا یه داستان دیگه ای داره، کمتر مرتبط با بحث ما میشه. از نظر اجتماعی هم بعضی از چیزهایی هست که بد اخلاقی رو ترویج میکنه. بخشی مربوط به عوامل زیست محیطیه که مؤثره، آب و هوا مؤثره، آلودگی های هوا مؤثره، نفس کم میاد، سینه تنگ میشه، مثلا حالیش نشده، لطمه میزنه، محیط های شلوغ مثل این شهرهای شلوغ. اصلا تهران یکی از تولید کننده های اصلی بد اخلاقیه، خود اصلا تهران، به خاطر ترافیکش، به خاطر شلوغی ها، به خاطر آشفتگیش. هر چقدر هم این شهرداری ها و اینا بیچاره زحمت میکشن، تمیز میکنن، گل و گلزار میکنن، دیواراش رنگ میکنن، صفحه آرایی میکنن، بالاخره یه گوشه ای از این بار رو میتونه کم کنه، فرسایش روانی میاره. محضر شریفتون عرض کنم مشکلات اقتصادی هم خیلی عجیب مؤثره. در روایت داره که گرانی بد اخلاقی میاره، از خود گرانی. شما بشینید پیش خودتون یه چرتکه بندازید، چه زمینه عجیب غریبی از مشکلات اقتصادی نوعاً آسیب لطمه میزنه تو این حوزه ها. محضرتون و سخن پایانی رو در این بخش بگیم. در محور عملی و رفتاری، بی برنامگی عجیب تأثیری داره در بد اخلاقی، هم زمین ساز هم تسریع کننده است. بی نظمی که اینا با هم مرتبطن ولی خب یه تفاوتایی هم دارن. بی نظمی انواع اقسامش واقعا بد اخلاق میکنه آدم. دیدید اینا که بی انضباطن از جهت رفتاری، وقتی معمولا اینا هم خودشون در معرضن، هم دیگران رو به بد اخلاقی وادار میکنن. که امروز نزدیک بود ما شما رو خلاصه در جلسه به این مرز برسونیم، این بی نظمی که امروز اتفاق افتاد. و یه بخشی هم مربوط میشه به فقدان یا کمبود مهارت‌های ارتباطی. تو مهارت‌های ارتباطی خیلی نقش دارن در حسن خلق، کمبودشون یا فقدانشون هم خیلی در تولید بد اخلاقی و پیشرفتش مؤثره. مخصوصا تو زبان، مهارت‌های کلامی. اونجا اینم شما اجمالا این فهرست رو داشته باشید. حالا علاجش تقریبا گفته شد اما میمونه، چون رسیدیم به وقت نماز دیگه. الان این چیزی که من شنیدم پیشخانه از آن بود و گمان میکنم چقدر مونده از یک دقیقه دیگه من. خب پس بحث ما اینجا تمام میشه. ما تقریبا معالجه رو با برشمردن ریشه ها گفتیم، ولی میخواد جلسه آینده اول جلسه قبل از اینکه من الهاح شهوه رو بگم که اونم یه بحث جوندار خطرناکیه، عرض به محضر شریفتون، قبل از او انشالله ما این معالجه بحث شکاست الخلق رو جلسه آینده عرض خواهیم کرد انشالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق این ماه، ماه رجب، به حق این لحظه نورانی از این ماه، به حق اولیایی که در این ماه متولد شدن، به حق مبعث عظیم و شریف پیغمبر اکرم خدای متعال رو سوگند میدیم نصیب ما رو از حسن خلق فراوان کنه. حسن خلق رو در بین دوستان محمد و آل محمد و شیعیان امیرالمؤمنین و ارادتمندان اون حضرت فراوان قرار بده. بد اخلاقی رو از زندگی ما، از شخصیت ما، از خانواده های ما و از جامعه ما دور بفرماید. هرچه بد اخلاقی ما داریم و دوستان امیرالمؤمنین دارن، همه رو نصیب دشمنان امیرالمؤمنین بفرماید انشاءالله. عزت، عظمت، نصرت و توفیق خودش رو بر کشور ما، رهبر ما، نظام ما نازل بفرماید. بر مسلمانان مظلوم یمن نصرت خاص خودش رو نازل بفرماید. خاری و خفت رو بر دشمنان اسلام و مسلمین، دشمنان اهل بیت، مخصوصا بر آل سعود پلید و ارباباش نازل بفرماید. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرماید. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان از همه ما راضی بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.